به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به قسمت 59 پادکست آقای مالیات. این پادکست در واقع ادامه پادکست قبلی هست. نمیدونم پادکست 58 رو شنیدین یا نه. من پیشنهاد میکنم که اگر نشنیدین حتما اونم گوش بکنید، که ما گفتیم که یک مقاله‌ای در واقع منتشر شده کاملا علمی که اومده در ارتباط با آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم صحبت کرده، در واقع در ارتباط با دو تا ایرادش صحبت کرده و تحلیل کرده. توی پادکست 58 ما اولین ایراد رو صحبت کردیم، البته یه اشاره هم به ایراد دوم من کردم، ولی توی این پادکست میخوایم این بحث ایراد دوم رو بازش بکنیم. پس قاعدتا این پادکست هم تحلیلی هست. اگر دوست داشتین با من همراه باشید. اگر اجازه بدین من اینطوری شروع بکنم که نویسنده های مقاله میگن که ما یک اصلی داریم توی حقوق، کلن یک قاعده‌ای داریم به اسم قاعده فراق یا اصل فراق، که ادعا میکنن میگن این اصل، به نظر منم درسته ادعاشون، میگن این اصل توی آیین‌نامه ماده 219 نقض شده. حالا داستان چیه؟ اینطوری شروع میشه قسمت دوم مقاله. میگه که یکی از اصول مترقی حقوقی تو کل کشورهای پیشرفته اینه، این قاعده اصل فراغه. حالا یعنی چی؟ اول ما بحث حقوقیش رو بگیم، بعد تعمیمش بدیم به مالیات اگر موافق باشین. این قاعده چی میگه توی حقوق کلن؟ میگه زمانی که توی قضیهی کلن یه حکمی صادر شد، اون کسی که حکم صادر کرده دیگه اصلا مجاز نیست بعدن توی اون حکمش وارد بشه و یه تغییری تو اون بده. پس کلیت کار اینه. توی کشورهای پیشرفته‌ام این داستان هست و امکان نداره کسی که یک حکمی رو صادر کرده تو مراحل بالاتر، تو مراحل بعدی دوباره بتونه تو اون ورود بکنه. و اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد که حالا بر اساس این قاعده اون شخصی که عهده‌دار امر کارشناسی، داوری، قضاوت یا حتی اصلا گواه بوده توی پرونده دیگه حق ورود مجدد رو مثلا با عنوان دادرس نداره، یا دادرس، فرق نمیکنه جفتش درسته، نداره. حتی بند دال ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هم به این استناد کرده، که البته این قاعده هم یه سری استثناءات داره که حالا جلوتر بهش میرسیم. بریم ببینیم که توی قانون مالیات های مستقیم این پیشینه‌ای داره از قبل. میریم نگاه میکنیم میبینیم بله، قانون مالیات های مستقیم سال 66، مصوبه سال 66 توی ماده 224ش که الان حذف شده، اون موقع میومد میگفتش که ممیزین مالیاتی اینا به اظهارنامه یا ترازنامه حساب سود و زیان مودی رسیدگی میکنن، یا قبول میکنن یا رد میکنن. بعد ماده 234 همون قانون که اینم حذف شده میگه سرممیز وظیفه داشته که نظارت بکنه این گزارشات ممیزین رو، یا تایید بکنه یا رد بکنه. بعد جالبه توی ماده 238 همون موقع هم وظیفه رسیدگی مجدد و حل اختلاف اداری رو به ممیز کل داده بود، که این داستان توی اصلاحیه سال 80 هم در واقع یه جورایی اومد. بعد توی آیین‌نامه ماده 219 اومدن گفتن که آقا تمام اختیارات و تمام صلاحیت‌های مأموران مالیاتی توی آیین‌نامه 219 میاد، که مثل قبل بود، یعنی ممیز کل وظیفه رفع اختلاف داشت. این وظیفه رو نداشت که بیاد رسیدگی اولیه انجام بده و برگ تشخیص صادر بکنه. ولی توی آیین‌نامه 219 جدید که سال 98 تصویب شد، اومدن گفتن ممیز کل مسئولیت رسیدگی، تعدیل و رفع اختلاف رو داره، که این کاملا مقایر با این اصله، یعنی اصل فراغ هست. حالا برخلاف اون امر مالیات مختوم بود که دربارش صحبت کردیم، که مستقیما قانون مالیات های مستقیم دربارش صحبت کرده، توی این بحث اصل فراغ یا قاعده فراغ صحبت مستقیمی نشده توی خود قانون. ولی خب قاعدتا یکی از اصول حقوق مالیاتی و حقوق کلا اداری کشور ماست. مثلا ما یه دستورالعمل داریم به اسم دستورالعمل دادرسی مالیاتی. بند 38ش میاد میگه اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از مأموران مالیاتی در خصوص پرونده معدی داشته باشند. میبینید؟ یا مثلا جزء دال بند 11 همین آیین‌نامه میگه عضو هیئت از رسیدگی به پرونده هایی که قبلن توی اون پرونده ها یا کارشناس بوده یا گواه بوده یا ماموران مالیاتی بوده اینا رو منع کرده. یه جوری همین قاعده رو داره میگه دیگه. ولی آیین نامه 219 جدید تبصره یک ماده 31ش چی میگه؟ میگه در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. یعنی رسما داره میگه کسی که مجوز صدور برگ تشخیص رو داشته توی 238 میتونه جلوی من معدی بشینه و یا در مقام رفع اختلاف قرار بگیره. منطقیه؟ یعنی سازمان مالیاتی توی این آیین‌نامه و این رویکرد جدیدش داره میگه که قبلن ممیز کلا وظیفه‌شون چی بود؟ نظارت بود، رفع اختلاف بود. ولی توی آیین‌نامه جدید این وظیفه رسیدگی هم بهش داده که البته خلاف این قاعده است. بعد نویسنده‌های مقاله میان میگن خب این چه اثری داره؟ یعنی چه آثاری داره این داستان؟ بعد توی چند تا بند میان اینو صحبت میکنن. مثلا تو بند اولش میاد میگه ببین زمانی که این اتفاق بیفته خب این حقوق افراد رو، حقوق اشخاص رو زیر سوال میتونه ببره و منطقم میگه کسی که برگ تشخیص رو صادر کرده اون که نمیاد بعدن نظر خودش رو زیر سوال ببره که یعنی توی جلسه بشینه با من معدی بیاد بگه بله شما درست میفرمایید من اون زمان اشتباه داشتم میکردم. مثلا به نظر شما هم چه اتفاقی میتونه بیفته؟ یعنی 100% نفیش نمیکنیم ما، ولی منطق اینو نمیگه. قاعدتا کسی که توی جلسه رفع اختلاف همون ماده 208 میشینه باید یه آدمی باشه بی‌طرف، یعنی یه جورایی آدم مستقلی باشه، استقلال داشته باشه، بی‌طرف باشه. بعدش هم به نکته خوبی اشاره میکنن، میگن آقا این عزیزان ممیز کل ما به اندازه کافی خودشون سرشون شلوغ هست، شما فکر کن باید نظارت بکنن به چند هزار تا، حالا بستگی به اون حوزه مالیاتی داره، به چند هزار تا برگ تشخیصی که میخواد صادر بشه، بعد شما داری تکلیف رسیدگی هم بهش میدی. خب این کیفیت به نظر شما فدای کمیت نمیشه؟ یعنی یه جورایی مهمترین وظیفه ممیز کل که نظارت روی گزارش رسیدگی و اصلا کلا وصول مالیاته، خب طبیعیه که ما اینا رو مشغول بکنیم به کار رسیدگی، این عزیزان رو از اون بحث نظارت در واقع دورشون میکنیم دیگه و نمیتونن اون وظیفه‌شون رو به درستی انجام بدن. میشن یه نکته اشاره میکنن، میگن خدای نکرده ممکنه موجب فساد هم بشود، بالاخره گریزی هم به این داستان میزنن. آخر مقاله میاد پیشنهاد خودشو، در واقع پیشنهادات خودشون رو میدن، میگن ما دو تا پیشنهاد داریم. یک، بند دال ماده 29 آیین نامه 219 اینطوری اصلاح بشه، گوش کنید: بعد از خاتمه حسابرسی اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش‌های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی بعد از خاتمه حسابرسی نمیتواند برای بررسی دفاتر، اسناد و مدارک عملکردی که مالیات آن حسابرسی شده به معدی و محل کار وی مراجعه نماید، مگر اینکه در آن زمینه از طریق دیگر به اسناد و مدارک تازه‌ای دست یافته باشد. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی اگر به استناد اسناد و مدارک، حالا چون جملهش خیلی زیاده انتهاش هم میگه که اگر ما اسناد و مدارکی داله بر کتمان به دست آوردیم، بله میتونیم گزارش حسابرسی متمم صادر بکنیم. در غیر این صورت این گزارشه میتونه برای تخلف ماموران مالیاتی یا تشویقشون یا ارتقایشون باشه. و آخرین پیشنهادش هم میگه که در ارتباط با تبصره‌ای که ماده 31 که آیین‌نامه اینطوری ما پیشنهاد میکنیم: در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، پرونده جهت بررسی مجدد به مدیر یا معاون مدیر کل ارجاع می شود. مدیر یا معاون مدیر کل و یا یکی از مسئولین دیگر به انتخاب وی مطابق این ماده به پرونده رسیدگی می نماید. به نظر شخص بنده پیشنهادات دوستان ما بسیار عالی و درجه یکه و هدف منم از بازگو کردن این مقاله توی دوتا پادکست واقعا این بود که ما به رشد و ارتقاء سواد مالیاتیمون کمک بکنیم، چون میدونم که پادکست های ما رو خدا رو شکر خیلی از عزیزان سازمان مالیاتی هم گوش میکنن، حتی مراجع در واقع قضایی مثل دیوان عدالت اداری، و امیدوارم که چون واقعا هدف هممون همینه، اینکه سواد دو طرف بالا بره، هم کارمندان سازمان مالیاتی هم مؤدیای مالیاتی، اینطوری حق کسی ضایع نمیشه و یک معامله برد برده. امیدوارم که تونسته باشم حرف دل این دوستان رو به خوبی ادا کرده باشم و اگر شما استقبال بکنید مجددا از این دست مباحث تحلیلی پادکست میذاریم، و چون طیف مخاطبای ما خیلی وسیعه، بعضی از پادکست ها خب مسائل خیلی ابتدایی تر رو میگیم، بعضی ها نه خیلی تحلیلی و خیلی تفسیری، ولی هدف یه چیزه، این که با هم کمک بکنیم به دانش، به ارتقاء دانش و سواد مالیاتی خودمون. مرسی که با من همراه بودین، پادکست های بعدی هم گوش کنید.